سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. ایالات متحده آمریکا و برخی کشورها حملات راکتی حماس بر اسرائیل را محکوم کرده و آمریکا این حمله حماس را حمله تروریستی خوانده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات زلزله در 13 قریه در ولایت هرات به بیش از 2000 تن رسیده است. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک خواستار ختم حملات و خشونت در اسرائیل شد و گفت دهشت‌افکنی و جنگ نمیتواند هر مشکلی را حل کند. سلام بینندگان گرامی، خوش آمدین به برنامه امروز یک شنبه 8 ماه مارچ ماه اکتبر سال 2023 میلادی. به برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌رسد. من محمد احمدی هستم. مقام‌های حکومت طالبان امروز یک شنبه به خبرنگاران گفتند که شمار جان باختگان ناشی از وقوع چندین زلزله در ولایت هرات به بیشتر از 2000 نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز بیشتر از 9000 نفر گزارش شده است. شرح گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از همکارم نجیب خلیل می‌بینید.
ملا جانان سائق، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان، بر رویترز گفت که ارقام تلفات ناشی از این زلزله ها در 13 قریه ولایت هرات تا کنون به 2053 نفر رسیده و حدود 1329 خانه آسیب دیده یا ویران شده است. او گفت
یه دقیقه پیش ایل عمله تر او سپوری در لمرانیش میره ایل مخی چی مجد رسیدی دی لبدا مرغ پا دیر لسو کلیو نایاب، راپی، کرنیل، وردکی، پنجاب، سربیلند، کشتاک، کاشکال، سیاهاب، آغزلک، بوتان، غاری مشک، نواباد، چشمه، غور او نایاب که یه دوزر و دری پینزوز کسان شهیدان او نظر و دوست و چلویر کسان تپیان سوی دی.
مقام های محلی ولایت هرات امروز یک شنبه گفتند که عملیات نجات افراد گیرمانده در زیر آوار منازلی که در اثر زلزله در برسوالی زندجان این ولایت ویران شده است جریان دارد. عده ای از باشندگان ولایت هرات چشمدیدشان را چنین بیان می دارند.
دیدم که تمام اتاق از این طرف به اون طرف شدن. زمانی که از اتاقم بیرون شدم پیش از اینکه چپلک گپای اینا رو بکشم به زمین افتیدم. زمین افتیدم پای ما مردو آگاه شده دیگه، تلفن ما صفحه میده شد. خلاصه خیلی حالت وحشتناک بود دیگه، تمام مریض و پایواز تمام در حال گریزان گریزان دیگه. اشرفخانه خود کشتن، فلان هم در روزه اشرفخانه مسدوده به خاطر از اینکه وحشت ببینی مریض و پایواز و پرسنل هیچ کس داخل شده نمیتونه. فلان تونو شده تیزی هم مشخص نیستی که آیا بعد از هم پس لرزه دارن.
همه گریان میکردم فقط صدا میکردم، میگفتم الله اکبر. خلاصه همگی ترسیده بودم، همگی حتی کاش با پای اینا نبود بیرون شده بودم. چادر نماز نداشتم بعض اینا، بعضی ها که اصلا مریضا رو بیرون کردن، کلن هرچی مریض بود به بستر پرده بود همونان همه رو بیرون کرده بودم.
من آخر سیم فیدم استاد دایی درس میداد، بسنه که درس میداد یک دن دیدیم استاد خور بزد به ده کلن سیم فیار اختم. آخرین نفر هستیم که بیرون شد من بودم.
روز شنبه زلزله با شدت 6.3 به مقیاس ریکتر در هرات با وقوع پیوست که بر اساس گزارش ها دست کم 8 پس لرزه آن علاوه بر ولایت هرات در ولایات بادغیس، فرا و هلمند نیز احساس شده است. جمعیت هلال احمر افغانستان گفته است که بر علاوه فرستادن کارکنان و داوطلبان، تیم‌های سیار را نیز برای تداوی مجروحان به ولسوالی زندجان فرستاده و مراکز صحی را در ساحه ایجاد کرده است. به همین ترتیب دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفت که وزارت دولت برای مبارزه با حوادث حکومت طالبان در محل با هم آهنگی ریاست ولایتی این دفتر، ریاست مهاجرین و دفتر والی هرات در عملیات نجات مشارکت دارند.
حالا برای بررسی وضعیت قربانیان زلزله هرات و روند امدادرسانی با آقای عبدالقیوم افغان، رئیس مؤسسه کمک به افغانستان مقیم هرات صحبت میکنیم. سلام آقای افغان، شبتان بخیر با سپاس از این که شما هم در حالی که از آسیب رسیدگان این زلزله هستین در برنامه حضور پیدا کردین، خسته نباشین. نخست وضعیت مردم اکنون در هرات را گزارش بتین و صحبت بکنین که چی هست و شدت آسیب ها چقدر است.
سلام احمدی صاحب، خدمت شما، همکارای محترم و بیننده های محترم تلویزیون آشنای صدای امریکا. من خوست تسلیت میگم فاجعه بسیار بزرگی که مردم ما امروز با او دست به گریبانن و سبب شهادت وفات هزاران تن از هموطنان عزیز ما شده و بیش از 10,000 مصدوم و مجروح شده. باید عرض برسانم که از اولین دقایق متاسفانه وضعیت و قسمی شد که مردم کاملا هراسان و وضعیت نامطلوب و وضعیت غیر نرمال به خود گرفتند. زنان، کودکان، بزرگسالان، همه کسب و کاران، کارمندای مؤسسات، ادارات کلن در دقایق اولیه به خاطر شدت زمین لرزه از خانه ها و از آپارتمان ها، محلات کار و سهم هویلی ها آمدن، حتی به سرک ها آمدن، به پارک ها آمدن و متاسفانه آن چیزی که سبب دلهوره و نگرانی بیش از حد مردم شد تکان ها و پس لرزه های مکرر بعدی بود که مردم متاسفانه در وضعیت بسیار دشوار روحی قرار داد و قسمی بود که دیشب در حالی که هوا در هرات سرد شده و گفته میتونم بیش از 95% مردم خانه‌های اصلی را ترک کردند، منازل را ترک کردند و صحراها، باغا و باغچه ها و زمین‌های زراعتی رجوع بردند و در هوای سرد با نوزادان، با زنان و پنج سالان همونجا گزاره کردن
بله.
و این وضعیت هنوز هم متاسفانه ادامه داره
بله.
مخصوصا بعد که آمار و ارقام قطعی تر شد و روشن شد که این عمق فاجعه بیشتر از چیزی بوده که در لحظات ابتدایی اینا تصور میکرد.
بله. آقای افغان، خب با وجود که هنوز شاید گفته مشخص قبل از وقت است که بگم که چقدر شدت به اصطلاح زلزله بوده، چون رسیدگی به 13 منطقه در یک ولایت شاید کار آسانی نباشه در ظرف مدت کوتاهی، اما نیازهای اساسی مردم آسیب دیده فعلا چی هست و روند کمک رسانی فعلا چطور پیش میره؟
تشکر. به واقعیت ابتدا یک چند مشکل رو من میتونم بگم که این پروسه داشته. ابتدا ما متاسفانه اطلاعات لازم و کامل عام مردم در بابت ای که کدام ساحات صدمه دیده، کدام قریجات، کدام ولسوالی ها کی بیشتری نصیب دیده و بیشتر کجا میشه تمرکز کرد، این موردی بود که متاسفانه مردم آگاهی آنچنانی از اون نداشت و کدام تیم تکنیکی هم بعد از اینکه یادسه رخ داد از چی از جانب کشورهای همسایه یا تیمای تکنیکی خود حکومت افغانستان در حدی نیستن که عاجل دست به کار می شدن و می توانستن تلفات از چیزی که امروز هست، از امروز یعنی لازم و شاید از او هستیم آمار بلند، ما میتونستیم رو کاهش میدادیم. لوازم تکنیکی نبود و میتونیم قبل از ما به چیزی دیگه اشاره کنیم که ضعف متاسفانه خبررسانی بود. ما رسانه های قوی فعال در افغانستان داریم و مخصوصا در زون غرب، ولی اینها هم نتونستن متاسفانه ساعت دوتر تشخیص بدن و این که مثلا در یک ولسوالی بیش از 30 قریه که 13 قریه از اون آسیب جدی دیده و از یک قریه میتونیم بگیم که در حالی که 185 فامیل در روز زندگی میکرده شاید بین 2 تا 5 نفر از اون زنده مونده که این به نام قریه سیاهاب است. پس در حالی که کل مردم یک قریه در یک ولسوالی زیر خاک دفن میشن تا چندین ساعت کسی را نمیفهمه در حالی که خب ما این هم نادیده نمیتونیم بگیریم که ما ساعت بعد از رویداد چرخبال ها یا هلیکوپتر های حکومتی رفت آمد شد بین سایه زلزله زده، جایی که گفته میشد چند بر اساس ارتباطات اطلاعاتی که مردم دادن این ساحات تشخیص شد، رفت آمد حکومتی ها بود، اما تیمای تکنیکی و نظامی ها در افغانستان مخصوصا امارات اسلامی، من فکر نمی کنم اینا مهارت برای نجات
آقای افغان برز مزار، چون فرصت کم با چون فرصت کم هست، نقش نادهای امدادرسان بین المللی در این وضعیت با موجود تحریم هایی که بر حکومت طالبان هست چی هست؟ آیا اونا هم شما اطلاع دارین سهم گرفتن مسئله که شما کار میکنین؟ اونا وضعیت امدادرسانی را چی دارن؟
شکر، گرچه مؤسسه ما یک مؤسسه داخلی هست، ما هم به سهم خود فعالیت های ارخاد داشتیم و داریم، آغاز کردیم، در میتینگ ها من اشتراک داشتم، آنچه ما در جریانم کمیته مبارزه با حوادث تحت ریاست والی ولایت هرات دایر شده و همچنین اوچا مؤسسات ملی و بین المللی مخصوصا ایجنسی های ملل متحده در فراخوان و هماهنگی های لازم صورت میگیره. ما قبل از او میخوایم از مردم تشکری داشته باشم که حضور مردم برای کمک به رسیده ها و زلزله زده ها فوق العاده حائز اهمیت است و مردم نشان دادن که یعنی بیشتر از حتی مؤسسات بین المللی در وهله اول به کمک زلزله ها بشه تا بود.
تشکر از شما آقای عبدالقیوم افغان، رئیس مؤسسه کمک برای افغانستان در هرات، که در این شب در این ساعت شب با وجود این وضعیت در زلزله در برنامه حضور پیدا کردن و در مورد روند امدادرسانی صحبت کردن. سپاس از شما. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که خدمات کنسولی سفارت‌های افغانستان در وین و لندن سر از روز یکشنبه 8 اکتبر برابر با 16 میزان سال جاری شمسی فاقد اعتبار است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اکس که قبلا به نام توییتر نام میشد، دلیل اقدام را عدم شفافیت و نبود هماهنگی میان سفارت‌ها و وزارت خارجه حکومت طالبان بیان کرده است. سفارت‌های افغانستان در لندن و وین که توسط دیپلمات‌های حکومت پیشین اداره می‌شوند، تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. همچنان هنوز مشخص نیست که این اعلامیه طالبان بر فعالیت این دو سفارت تأثیری خواهد گذاشت یا خیر. بعد از حمله گروه حماس بر اسرائیل، حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه ادامه دارد و تا اکنون تعداد تلفات ناشی از این حملات در بخش فلسطین تا بیش از 300 تن رسیده و اسوشیتد پرس تعداد تلفات در اسرائیل را به نقل از مطبوعات اسرائیلی تا 600 تن بیان کرده است، در حالی که هزاران تن از هر دو جانب در این حملات زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حمایت خود را از اسرائیل ابراز کرده و قرار است که امروز یکشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به طور اضطراری در جلسه خصوصی حملات حماس به شهرک‌های اسرائیلی را بررسی کنند. همکارم شیلا نوری که خبرهای مربوط به جنگ حماس و اسرائیل را دنبال کرده اکنون در استودیو هست. شیلا جان سلام، آخرین و تازه ترین گزارش ها در مورد حملات اسرائیل و واکنش ها و این جنگ چیه است؟
تشکر آقای احمدی. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل هشدار داده است که شدیداً در برابر حملات حماس انتقام‌جویی می‌کند. رئیس جمهور بایدن حمایت خود از اسرائیل اعلام کرد و شماری از رهبران جهان نیز از اسرائیل حمایت کردند. حکومت‌های بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، جرمنی و شماری از کشورهای دیگر نیز با صدور اعلامیه‌های روی حق اسرائیل بر دفاع از خود تایید کردند. وزارت خارجه فرانسه حملات تروریستی جاری را محکوم کرده و بستگی کامل خود با اسرائیل و قربانیان حملات اعلام نموده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، روسیه هر دو طرف به مناظره به خویشتنداری دعوت کرده است. یکی از مشاوران ارشد خامنه‌ای گفته است که تهران از عملیات به گفته او غرور آفرین حمایت می‌کند. روز شنبه شمار از مردم ملکی و جنگجویان فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. ملیشه‌های حماس پس از حملات گسترده شماری از اسرائیلی‌ها را اختطاف کردند و گروگان گرفتند. در حملات حماس بر اسرائیل که توسط ملیشه‌های فلسطینی از طریق زمین، آب و هوا تنظیم شده بود، از اسوشیت پرس از کشته شدن بیش از 600 تن در اسرائیل و بیش از 300 تن در باریک غزه خبر داده است. وزارت خارجه طالبان نیز با نشر اعلامیه واقعه را پامال شدن حق فلسطینیان توسط اسرائیل و توهین به اماکن مقدس مسلمان ها خوانده است. شرح بیشتر در گزارش گرده هم آوردیم که بعد توجهش می‌رسند.
تندروان گروه حماس چندین شهرک اسرائیلی را به روز شنبه با شلیک هزاران راکت از باریکه غزه مورد حمله قرار دادند. جنگجویان ها صدها نفر سرباز اسرائیلی را در حملات کشتند و ده ها نفر را خطاف کرده و گروگان گرفتند. اسرائیل در پاسخ به حملات غیر مترقبه حماس وضعیت را آمادگی برای جنگ اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که شدیداً از حماس انتقام می‌گیرد. این در حالی است که ده‌ها ملکی فلسطینی و جنگجویان حماس در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند.
اردوی اسرائیل از تمام قوا برای از بین بردن ظرفیت حماس استفاده می‌کند.
در قصر سفید جمهور بایدن بر حمایت مصمم و غیر تحول پذیر واشنگتن از اسرائیل تاکید ورزید.
زمانی که با نتانیاهو امروز صحبت کردم برای او گفتم که ایالات متحده در مقابل این حملات دهشت افغانی در کنار مردم اسرائیل می ایستد. اسرائیل حق دفاع از خود و مردم خود را دارد. حملات دهشت افغانی هیچ وقت قابل توجیه نیست.
جنگجویان حماس با تهاجم بر یک محفل در یک جنگل نزدیک باریک غزه گلوله‌باری کرده و شمار از اسرائیلی ها را به شمول زنان و کودکان گروگان گرفته و با خود به غزه بردند. سخنگوی گروه حماس گفته است که اسرائیلی‌ها در تونل‌های زیرزمینی غزه نگه داشته می‌شوند و این حملات را در پاسخ به بی‌احترامی به مسجد الاقصا و افزایش حملات یهودیان بر فلسطینی‌ها انجام دادند. آدر ریمر باشنده منطقه وضعیت را چنین توضیح داد.
بعد از آنکه برای 7 ساعت در اتاقهای امن ماندیم، نیروهای امنیتی بالاخره رسیدند و از خانه به خانه می‌رفتند و آنها هر محل را باید پاکسازی می‌کردند.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد حملات حماس را تقبیح کرد و از گروه حماس خواست افراد ملکی را که در حملات گروگان گرفتند سریعا آزاد سازد. او خواهان تلاش‌های دیپلماسی برای راه حل این مسئله شد. قرار است امروز یک شنبه شورای امنیت ملل متحد در یک جلسه اصراری در عقب درهای بسته برای تحلیل وضعیت اسرائیل ملاقات کند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
اسرائیل امروز یکشنبه حملات توپخانه‌ای را در جنوب لبنان بعد از آن انجام داد که حزب الله 3 موضع نظامی اسرائیل را در منطقه مورد مناقشه شبعا هدف قرار داد. به طور فوری از تلفات این حملات گزارشی در دست نیست. آتشباری در سرحدی یک روز بعد از حمله غافلگیرانه مردان مسلح فلسطینی به شهرک‌های اسرائیلی به عمل آمده است که در آن حملات حداقل 250 اسرائیلی کشته شدند و در بمباران تلافی جویانه اسرائیل در جانب غزه 230 تن کشته شدند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک خواستار ختم حملات و خشونت در اسرائیل شد و گفت دهشت افغانی و جنگ نمیتواند هر مشکلی را حل کند، بلکه باعث رنج بیشتر و مرگ مردم بیگناه میشود. او در سخنرانی هفتوار خود در میدان سن پیتر به عبادت کنندگان آنجا افسود که جنگ تنها یک شکست است. برای بحث در مورد بحران شرق میانه با حملات غافلگیرانه دیروز حماس بر اسرائیل و سپس حملات تلافی جویانه اسرائیل، آینده این منطقه چگونه خواهد بود؟ کشورهای جهان به این بحران چه واکنش نشان خواهند داد؟ آیا این جنگ شرق میانه را به یک مرحله جدید روابط خصمانه بین حماس و اسرائیل وارد می‌کند؟ این پرسش‌ها را با آقای امین طرزی، مدیر مطالعات شرق میانه در دانشگاه نظامی نیروهای ویژه آمریکا در ویرجینیا بحث می‌کنیم. سلام آقای طرزی، خوش آمدید. نظر شما در ارتباط با این جنگ چی است و چرا حماس دست به این حمله غافلگیرانه زد؟
سلام به شما و شنوندگان محترم. خود داره هنوز کلش معلوم دار چیزی که واقع شده دوام داره و تحلیل بهش نشده، اما اولی است که روزی که حمله شد که دیروز بوده باشه و 7 اکتبر امسال 50 سال و 1 روز بعد از این است که حمله مصر و سوریه که به نام جنگ اکتبر یا یوم کپور وار یا جنگ رمضان یاد داره که به او همچنان مصر و سوریه در اون وقت 50 سال پیش اسرائیل را غافلگیر کردند. اگرچه در اونجا از نگاه نظامی جنگ نبردن، اما مصر تانست که نشان بده که میتونه به حساب یک قرارگاه به ساحل سینا بگیره و او منجر به این شد که بالاخره مصری ها توسط مذاکره امرای اسرائیل سال بعد و سال 1979 میلادی زمین های خوده که عبارت باشه از شبه جزیره سینا او رو بگیرن. یکی همین سال 50 بود و در شب قیانه شنونده و بیننده های محترم ها میفهمند همین سالها مهم است که کدام وقت بشه. این اول است. این موضوع است که از نگاه سمبولی امو به حساب غافل گیر کردن اسرائیل است و او جنگ 50 سال پیش هم در یک روز بسیار مذهبی اسرائیل که بنام یوم کپور است شده بود و این جنگ هم به یک عید آخری عید از عیدهای کلان مسیحی ببخشید یهودی است که بنام سیمخ توراست که ختم خواندن تورات به بین مردم است و یک وقت است که اسرائیلیا و یهودا بین خود یک جای میشن و یک وقت خوش است. اینا هم از وقت غافلگیر حساب کردن که میفهمیدن مردم باتر و حتی عسکرا در خانه های خود هستن و از این عید تجلیل میکنن.
خب آقای درزی چون بازم از چون فرصت کم است، آیا این جنگ شرق میانه را به یک مرحله جدید رابط خصمانه بین حماس و اسرائیل خواهد برد؟
نظر ما موضوع حماس تنها نیست و نظر ما اسرائیل عکس العمل اسرائیل که شما از این نظر شخصی خودم است بسیار شدید می باشد و امکان داره که حتی حماس دیگه وجود نداشته باشد. به نظر ما اسرائیل دیگه اجازه نخواهد داد که یک حماس به غزه وجود داشته باشد. موضوع دیگه ای است که جنگ هم با خودتان ذکر کردیم که فعلا از طرف لبنان از حزب الله هم حملات موشکی شده و اسرائیل به اونا جواب داده. به نظر ما امکانات از این جنگ دامنه‌گیر شود زیادتر از حماس و از غزه حتی به حزب الله و یا حتی کلانتر شود به اینکه اسرائیلی‌ها این جنگ تنها از طرف حماس نمی‌بینند و اینکه دست جمهوری اسلامی ایران هم دیگه می‌بینند. امکان داره بگم که اسرائیل اما بگم که این دامنه‌گیری هر میباشه و این مثل مردم بگن که این به حساب و 11 سپتامبر اسرائیل میماده و نظر من یک تحلیل درست است و یک تحلیل است که بسیار یک جنگ دوامدار میباشه.
خب شما اشاره کردن به دوامدار بودن احتمالی عواقب از این جنگ، آیا کشورهای فکر میکنه اصلا کشورهای عربی دیگه در منطقه چه واکنشی به این جنگ خواهند نشان داد؟ آیا در حمایت از فلسطینیان و حماس دست به اقدام خواهند شد؟ اسرائیل در این باره باز چه خواهد کرد؟
آقای احمد دوسترین سوال ها یک دلیل که من شخصا باز هم نظر شخصی خودم میگم ای است که وقتی از این تعداد نبود که 50 سالگرد چی بوده باشه 50 سالگرد جنگ 73 میلادی، بلکه در این وقت آقای بایدن رئیس جمهور بایدن بسیار کوشش داشت که مملکت عربستان سعودی را همراه اسرائیل نزدیک کنه و امکان داشته باشه که یک دوستی یا مثل که همراه امارات متحده و بحرین و اینا یک صلح امضا شد شود و او یک تغییر سیاسی کلی در شرق میانه برای کشور عربی و اسرائیل بیاورد. یک در مردم فکر میکنند که دلیلی از این حمله امی بود که مختل بسازه امی پیشرفت روابط که میخواستن که میان جگری امریکا و دیگر کشورها بین اسرائیل و سعودی شود و نظر من او با او سلجویی فعلا استاد تنگ از او
بله. آقای طرزی اگر صدایتان قطع شده بود اگر کوتاه بفرمایید که آیا این جنگ ربطی به تداوم یا ادامه پیدا کردن تحول جنگ اوکراین با روسیه هم داره که به نحو کشورهای دیگه دخیل باشن در تحریک حماس یا مسائل دیگه؟
بله. چیزایی که فیلمایی که میبینید چیزایی که فعلا با وایس آف امریکا و دیگه جایی هست چیز نشان میده که ای از راکت های خانه ساز غزه بسیار پیشتر است. تکنولوژی که آمده تکنولوژی از بیرون است و این جنگ همون چیزی که شما گفتید کشورهای بیرون داخل میشن. امریکا مالمدار وقت داخل شده و $8 بیلیون میایه مگم کشورهای دیگه داخل میشن. امکان داره که این یک موضوع شده که بعد وفاد روسیه پیدا شده به این که اگر به شرط میاده یک آرامی نیست سر موضوع نفت، سر موضوع آرامی و سر موضوع از این که فکر امریکا و غرب به کجا هستند برای روسیا می فایده میتن ایران هم برش فایده میتن.
بسیار تشکر از آقای امین طرزی استاد بخش شرق میانه در دانشگاه نظامیان یا نیروهای ویژه امریکا که در ایالت ویرجینیا هستند. سپاس از حضور شما در برنامه و تحلیل شما.
بفرمایید. خدا همراهتون.
برخی از مهاجرین افغان که دوباره به کشور خود برگشتند از حکومت طالبان میخواهند تا به آنان کمک کنند. با وجود آن که مقامهای طالبان از ایجاد سهولت اطمینان میدهند، ولی برخی از تحلیلگران علاوه بر بیکاری، مسدود بودن مکاتب متوسط و ویزای دختران را نیز عامل نگرانی برای مهاجرت عودت کنندگان میخوانند. برای مهاجرین عودت کننده میخوانند. شمس آریان در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم خدیجه همالکوزی ببینید.
افغان‌های تازه آمده به کشور، این مهاجرین که قبلا در پاکستان با مشکلات گوناگون روبرو بودند، با برگشت به کشور خود نیز با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. لال محمد که از پاکستان برگشته است از مشکلات در آنجا حکایت می‌کند.
زنانی را که حامله بودند توقیف کردند و 4 ماه زندانی کردند. در بازگشت به وطن پسر یک خانواده یک مرغ داشت، از آن هم 3000 کلدار طلب داشتند. کافرها چنین ظلمی همراه ما نکردند.
اگرچه در این اواخر یک تعداد کثیر از افغانها در تلاش بیرون رفتن از کشور خودند، ولی در عین حال تعداد دیگر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگشتند.
نه زمین و نه ملکیت در این کشور دارم. از امارت اسلامی می خواهم که برای ما یک سرپناه فراهم کند تا زندگی خود را آباد کنیم.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در ماه آگوست سال 2021، بسیاری از افغانها بنابر دلایل مختلف مجبور شدند تا وطن خود را ترک کنند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، در این مدت اضافه تر از 1.6 میلیون نفر کشور را ترک کردند. بیشتر این افغانا به پاکستان و ایران مهاجر شدن. مقام های طالبان نیز مشکلات افغان های مهاجر در کشورهای همسایه را میپذیرند.
هیئت تعیین شده تا مشکلات مهاجرین را بررسی و با ریاست الوزراء شریک کند. مهاجرینی که از ایران و پاکستان برمیگردند باید محل بود و باششان ترتیب و مشکلاتشان حل شود.
یوسف امین زازی یک تن از تحلیلگران میگوید که علاوه بر بیکاری، مسدود بودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران نیز موضوع قابل نگرانی برای مهاجرین عودت کننده میباشد.
کادرهایی که از وطن رفتند و دوباره برمیگردند، برای آنان موضوع کار، موضوع مکاتب و شفاخانه ها و دیگر سهولت ها از جمله مواردی هستند که مکلفیت حکومت هاست تا آن را برای مردم خود مهیا کنند.
اگرچه رهبران طالبان همیشه افغان های مهاجر را برای برگشت به کشورشان تشویق می کنند، ولی این مهاجرین بیکاری، مشکلات اقتصادی، مسدود بودن مکاتب را عوامل عمده در برابر برگشت خود به کشور عنوان می کنند. خدیجه همال کوزای، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
با سپاس از همراهی شما بیننده های گرامی، این بود داشته های برنامه دری تلویزیون آشنا، صدای امریکا. لحظات بعد همکاران ما در رادیو خبرها و گزارش ها را آغاز می کنند که بهتر از زنده از طریق فیسبوک و وبسایت صدای امریکا نشر می شود. شما می توانید این مطالب نشر شده، ویدیوها و گزارش های نشر شده و تحلیل ها را بر روی وبسایت و فیسبوک از لحاظ ویدیو و صدا دریافت بکنید و همچنین متن این گزارش ها نیز در روی وبسایت صدای امریکا با آدرس دری VOA موجود هست. سپاس از همراهی شما. موفق و کامیاب باشید.